ساعت 22 به وقت ایران. جمعه ششم ژانویه 2012 میلادی، 16 دی ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاه بخیر. شبانگاهتان خوش. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز مهرداد قاسم فر با تازه ترین خبرها.
با سلام به شما و شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. اتحادیه اروپا روز جمعه بار دیگر درباره شمار انبوه اجرای حکم اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت صدها تن در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شدند. او بر این مبنا ایران را پیشتاز اجرای حکم اعدام بر حسب جمعیت کشور در رده بندی کشورهای جهان دانست. خانم اشتون افزود صدور حکم اعدام در ایران پس از محاکمات غیرعادلانه صورت می‌گیرد. خانم اشتون گفت این احکام در شرایطی اجرا می‌شود که قوه قضاییه ایران نمی‌پذیرد. در مواردی که معیارهای بین‌المللی اعدام را جایز نمی‌دانند، تقاضای تجدید نظر شود. مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با اشاره به حکم اعدام صادره برای کشیش یوسف ندرخانی به جرم تغییر دین و حکم سنگسار صادره برای سکینه محمدی آشتیانی به جرم زنا خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران شد. به گفته نیروی دریایی آمریکا، این نیرو روز پنجشنبه 13 ملوان ایرانی و شناور آنها را از دست دزدان دریایی آزاد کرده است. منبع این خبر وبسایت رسمی نیروی دریایی آمریکا و وزارت دفاع آمریکا است. بنابر این گزارش، ملوانان ایرانی گفتند حدود یک ماه و نیم پیش دزدان دریایی شناور ماهیگیری آنها را به گروگان گرفتند تا از این شناور برای عملیات خود در خلیج فارس استفاده کنند. در این گزارش همچنین آمده که 15 دزد دریایی نیز بدون مقاومت بازداشت و به ناو هواپیمابر استنیس منتقل شدند. این ناو متعلق به ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس است که برای پشتیبانی از عملیات نظامی در افغانستان به دریای عرب اعزام شده است. ترکیه اعلام کرد سفیر این کشور در فرانسه راهی پاریس است تا روز دوشنبه کار خود را در سفارت از سر بگیرد. ماه گذشته پارلمان فرانسه متن پیشنویس قانونی را با اکثریت قریب اتفاق آرا تایید کرد که بر مبنای آن هر کس در خاک آن کشور کشتار ارمنیان به دست دولت ترکیه را در سال 1915 مصداق نسل کشی نداند مشمول مجازات خواهد شد. این اقدام سبب شد ترکیه برنامه دیدارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی اش را با فرانسه متوقف کند و از سفیرش در فرانسه بخواهد برای مشاوره و تبادل نظر به استانبول بازگردد. پیشنویس مصوبه یاد شده برای کسانی که این قانون را زیر پا بگذارند مجازات حد اکثر 45 هزار یورو و یک سال حبس در نظر گرفته است. جمهوری چک با درخواست پناهندگی همسر یولیا تیموشنکو نخست وزیر زندانی اوکراین موافقت کرد. سخنگوی وزارت کشور جمهوری چک به خبرگزاری رویترز گفت با این درخواست موافقت شده است. اخوان المسلمین سوریه حکومت بشار اسد را مسئول انفجار امروز جمعه در دمشق دانست. انفجاری که مقامات سوریان را انفجاری انتحاری خواندند، امروز در یکی از میادین مرکزی دمشق ده‌ها کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری دولتی سوریه از کشته شدن 25 تن خبر داده است. دبیر کل اتحادیه عرب برای پایان دادن به خشونت در سوریه از حماس یاری خواست. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب گفت در دیدار روز جمعه خود در قاهره با خالد مشعل رهبر حماس از او خواست از حکومت سوریه بخواهد به خشونت پایان دهد. وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه در دیداری تاریخی با خانم آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل و رهبر اپوزیسیون میانمار در یانگون پایتخت میانمار دیدار و گفتگو کرد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه بریتانیا به میانمار در نیم قرن گذشته است. آقای طاهری.
مهرداد قاسم فر. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا. شماری از کشورهای اروپایی خواستار تأخیر تحریم دادالستان هفتی با جمهوری اسلامی شدند. زمزمه‌هایی را که در این زمینه برخواسته بیشتر می‌کاویم. خواهیم دید که جنگ لفظی بر سر بستن یا نبستن تنگه هرمز به جنگ حقوقی کشیده است. تیغ زندان و نقره داغ. تیغ زندان و نقره داغ برای یک استاد دانشگاه در تهران. با خود او گفتگو می‌کنیم. بلند آوازه ترین کیهانشناس و فیزیکدان جهان ما از بزرگترین راز هستی میگوید. از زن زن پدیده‌ای که استیون هوکینگ را غرق حیرت کرده است. زن و اژدها هر دو نه فراموش کنید. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است جمهوری اسلامی در زمان جنگ با عراق تنگه هرمز را بسته بود. او افزوده است که بر پایه کنوانسیون سال 1982 تنگه هرمز حقوقی را برای کشورهای ساحلیان فراهم می کند، مخصوصا اگر یکی از این کشورها درگیر جنگ شود. دریادار پاسدار علی فدوی با اشاره به جنگ نفتکش‌ها در دوران جنگ جمهوری اسلامی و عراق گفته است جمهوری اسلامی در همان زمان توانست بر پایه همین کنوانسیون از کلیه حقوقش برای کنترل و بستن تنگه هرمز سود جوید. پس اکنون پرسش این است که آیا جمهوری اسلامی بر پایه حقوقی به راستی می‌تواند چون این کاری را انجام دهد، تنگه هرمز را ببندد؟ به این پرسش مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا، سعید محمودی استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم سوئد پاسخ داده است.
من دو موضوع رو راجع به این کنوانسیون باید عرض کنم. یکی این که ایران به این کنوانسیون نپیوسته، نه ایران نه امریکا، و بنابراین تا زمانی که یک کشوری عضو کنوانسیون نباشه به حقوق ناشی از اون کنوانسیون نمیتونه اشاره بکنه یا ادعا بکنه، مگر اینکه حقوقی که در اون کنوانسیون پیش بینی شده تبدیل به حقوق عرفی شده باشه، یعنی صرف نظر از اینکه کشوری عضو باشه یا نباشه به هر حال اون حقوق رو داشته باشه. و یک مسئله دیگه هم این که این کنوانسیون علل اصول مربوط به روابط کشورها در زمان صلح، نه در زمان جنگ، و اگر جنگی صورت بگیره بین دو کشور حقوق مربوط به زمان جنگ جاری خواهد شد که شرایط خاص خودشو داره و قواعدش هم توسط کنوانسیون‌های دیگه تعیین شده.
آقای محمودی، کنوانسیون سال 1982 اصلا چی هست و چه حقوقی رو برای کشورها تعیین میکنه؟
کنوانسیون 1982 در واقع رژیم مربوط به عبور و مرور کشتی ها از تنگه‌های بین‌المللی رو تعیین کرده و این رژیم یک رژیم تازه است نسبت به دوره قبل از 1982. عنوانش هم هست عبور ترانزیت، و منظور از عبور ترانزیت این است که تمام کشورهای دنیا در تنگه‌های بین‌المللی اجازه عبور آزاد دارن از این تنگه‌ها، حتی اگر در اون تنگه بین 2 10 15 20 کشور هم جنگ باشه اون تنگه رو نمیشه بست، به خاطر اینکه به هر حال تعدادی دیگه ای از کشورهای دنیا هستن که بر اساس همین کنوانسیون و هم اصل اساسی حقوق بین الملل که اصل عبور و مرور از تنگه ها رو برای همه کشورها تایید کرده، این اجازه و این حق رو دارن که از اون آبها عبور بکنن. این رژیمی است که کنوانسیون 1982 پیش بینی کرده. در این حال ایران و عمان هر دوشون این رژیم عبور ترانزیت رو نپذیرفتن، اعتراض کردن و مخالف اون هستن، همیشه هم بودن. در رژیم عبور ترانزیت که الان جاریه کشورهای ساحلی در واقع حوزه عملشون خیلی خیلی محدوده، فقط میتونن در مورد مثلا حفظ محیط زیست دریایی در اون منطقه قواعدی ایجاد بکنن، هیچ نوع دخالتی در عبور و مرور کشتی ها، زیر دریایی ها، پرواز کشتی های جنگی بر فراز تنگه های بین المللی نمیتونن ایجاد بکنن.
اما فرمانده نیروی دریایی سپاه گفته که ما قبلا هم کنترل کردیم تنگه هرمز رو و بستیم، این کار رو در سالهای 66 و 67 انجام دادیم.
نه، من به خاطرم نمیاد که ایران این کارو کرده باشه. البته اشاره ایشون به جنگی است که بین ایران و عراق ادامه داشت و در پاره مواقع در دهه 1360 تبدیل شد به جنگ نفتکش ها، یعنی ایران جنگ رو به دریا کشوند و به نفتکش هایی که از کویت و از جاهای دیگه بعد عراق میخواستن نفتو ببرن حمله میکرد. در زمان جنگ البته هیچ مانعی نداره، میشه به دشمن حمله کرد، ولی به کشورهای ثالث یا بی‌طرف نمیشه حمله کرد.
آقای محمودی، در مورد بازرسی کشتی ها چطور؟ چون فرمانده نیروی دریایی سپاه در بخش دیگه ای از صحبتاش گفته که هر زمانی که جمهوری اسلامی بخواد میتونه کشتی ها رو مورد بازرسی دقیق قرار بده.
این حرف صحیحه در صورتی که جنگ به معنای واقعی صورت بگیره، یعنی جنگ مسلحانه بین ایران و یک کشور دیگه، حالا هر کشور دیگه میخواد باشه و محلش هم در خلیج فارس یا در تنگه هرمز باشه. ولی حتی اگه جنگ هم درگیر باشه، کشتی هایی که در تنگه هرمز، در خود تنگه هرمز عبور میکنن، از این قضیه مجزان مستثنان، یه حدی است که نمیشه به هیچ عنوان محدودش کرد. در تنگه های بین المللی همه کشورها در همه زمان ها حق عبور دارن و بنابراین اگه ایران بخواد کشتی رو بازرسی بکنه، این باید در داخل خلیج فارس باشه، نه در تنگه هرمز و متعلق به یک کشور دشمن یا کشوری که سوء ظن میره میخواد به دشمن کمک بکنه. در اون صورت البته حقوق جنگ مطرحه و میشه این کار رو کرد.
سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل در سوئد. ساعت 19:40 به وقت استکهلم، 22:10 به وقت تهران. نیروی دریایی آمریکا میگوید این نیرو روز پنجشنبه 13 ملوان ایرانی و شناور آنها را از دست راهزنان دریایی آزاد کرده است. منبع این خبر وبسایت رسمی نیروی دریایی آمریکا و وزارت دفاع آن کشور است. بر پایه همین گزارش، ملوانان ایرانی آزاد شده گفتند دزدان دریایی شناور ماهیگیری آنها را به گروگان گرفتند تا از این شناور برای عملیات خود در خلیج فارس بهره گیرند. اطلاعات بیشتر در گزارشی از مینا بهارم است از رادیو فردا.
به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، یک هلیکوپتر ناو هواپیمابر جان سی استینس به درخواست کمک کاپیتان یک کشتی ماهیگیری ایرانی که به اسارت دزدان دریایی در آمده بود پاسخ داده و به تعقیب این کشتی ربوده شده می‌پردازد. این کشتی با نام المولایی با پرچم ایران حرکت می‌کرد. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، یک تیم مجهز مبارزه با دزدان دریایی متعلق به ناو یو اس اس کید به تعقیب راهزنان دریایی پرداخت و 15 دزد دریایی مسلح را که ظاهراً سومالیایی هستند بازداشت و 13 ملوان ایرانی را که در دو ماه گذشته به گروگان گرفته شده بودند آزاد کرد. این ملوانان همراه کشتی خود اجازه یافتند به مسیرشان ادامه دهند. این رویداد در 280 کیلومتری جنوب شرق مسقط پایتخت عمان در دریای عرب رخ داده است. ناو هواپیمابر آمریکایی جان سی استینس در روزهای اخیر خبرساز بوده است. این ناو هواپیمابر جزء ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس است که برای پشتیبانی عملیات نظامیان آمریکا در افغانستان به دریای عرب رفته و به ناوگان پنجم این کشور در خلیج فارس پیوسته است. این ناو هواپیمابر همچنین مأموریت انجام عملیات ضد دزدان دریایی را بر عهده دارد و اخیراً خلیج فارس را ترک کرد. مقام‌های نظامی ایران در روزهای اخیر در جریان رزمایش نیروهای نظامی ایران این ناو هواپیمابر را تهدید کردند که دیگر نباید به خلیج فارس بازگردد. سرلشکر صالحی، فرمانده کل ارتش ایران و مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغاتی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، در چند روز گذشته هشدار داده بودند که به آمریکایی‌ها گفتند که بهتر از حالا که رفتند دیگر برنگردند، چرا که در صورت بازگشت مشکلات احتمالی آینده بر عهده آنها خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در واکنش به این تهدیدهای مقام‌های ایرانی گفتند که حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس به روال گذشته ادامه خواهد داشت. به گفته سازمان بنادر و دریانوردی ایران، در حال حاضر 109 ملوان ایرانی در گروگان دزدان دریایی سومالیایی هستند.
مینا بهارمست گزارش می‌داد. پشت پرده چه می‌گذرد؟ پشت پرده بندبازی‌های سیاسی در راه رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی چه می‌گذرد؟ اتحادیه اروپا که تا همین دیروز از تحریم داد و ستدهای نفتی با تهران یاد می‌کرد و پی در پی بر کوری تهدید سران جمهوری اسلامی می‌دمید، اکنون نایهان گرم سبک و سنگین کردن احتمال به تعویق انداختن اعمال چنین تحریم‌هایی شده است. هزاران کیلومتر دورتر از اروپا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در تشدید تحریم و مجازات سران تهران مکث کرده است. مکس و تأخیر، شاید به درخواست خود جمهوری اسلامی، یا دستیابی به آمادگی کامل برای گام بعدی جهان غرب در رویارویی با سران جمهوری اسلامی پشت پرده چه می گذرد؟ در گفتگوی با مرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، علیرضا کرمانی از رادیو فردا در آغاز پرسیده است خبر تأخیر در تحریم نفتی ایران را تایید می کنید؟
بله، به صورت خیلی فشرده ما در این هفته درخواستایی داشتیم از چند پایتخت که اینها خواستار این شدن که فرصت بیشتری بهشون داده بشه برای هماهنگی در مورد شروع این تحریم ها.
آقای عمادی، اما در روزهای گذشته خبرها مبنی بر این بود که کشورهای اروپایی به توافق اولیه و اصولی دست یافتند.
بله، این درسته. این توافق انجام شده، یعنی تمام اون کشورهایی هم که برای مثال مانند یونان که بسیار دچار دودلی بودن که آیا واقعا میتونن این انتقال انجام بدن از ایران به نفت دیگه، اونها هم اومدن به این هماهنگی و مدیریت جدید تحریم‌ها پیوستن. ولی که ما اتفاقی که الان افتاده در این 4 روز اینه که بخش‌های مالی و پرداختی این خریدها الان مطرح شده و شرایط و تخفیف‌هایی که ایران به این کشورها میداد و طبیعتاً باید تفاوت این هزینه‌ها برای این کشورها محاسبه بشه و در چارچوب این محاسبه است که روبرو با این چالش شدیم که بعضی کشورها به سرعت اکثریت کشورهای عضو اتحادیه نمیتونن اینو اجرا بکنن و اون چند کشور خواستار این شدن که یک مهلت اضافی به اونا داده بشه. ولی اصلاً صحبت این که اونها نمیخوان به این تحریم‌ها بپیوندن، این مطلقاً وجود نداره.
ممکنه این کشورها رو نام ببرید، کشورهایی که خواهان به تأخیر افتادن تحریم‌ها هستند؟
طبیعتاً در این شرایط درست نیست، چون یک دوگانگی ایجاد میکنه. ولی که من تصور میکنم که حتی در این 10 روز آینده ما اظهار همکاری بیشتری خواهیم دید. ولی ما اینو باید بفهمیم که بعضی کشورها واقعاً در بحران بسیار بسیار بی سابقه مالی هستند در اتحادیه و اینو ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اینها ریسک‌های خیلی جدی که حتی ممکنه به تعویض دولت‌ها منجر بشه بخته بگیرن و اگر اینو بدون مدیریت و بدون متانت لازم از نظر برنامه‌ریزی اجرا بگذارن، در اینش اینو ما باید یک حساسیتی نسبت به این کشورها نشون بدیم.
و پیشنهادها چی هست؟ یعنی تحریم نفتی ایران برای چه مدتی به تأخیر خواهد افتاد؟ 3 ماه؟ 6 ماه؟
بیشترین رقمی که من شنیدم به صورت رسمی این 6 ماه بوده، یعنی تو این طولانی ترین زمان بوده. ولی در 2 مورد دیگه صحبت 12 تا 14 هفته بوده که شروع به کاهش خرید بکنن و بعد این خرید رو به صفر برسونن.
یعنی شما به عنوان مشاور مالی و پولی اتحادیه اروپا فکر میکنید که تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا حتما عملی خواهد شد؟
شاید درست نباشه که ما در هیچ موردی وقتی ارزیابی اقتصادی میکنیم بگیم حتما، ولی که ما میتونم احتمال اینه بدم و این احتمال اینطور میتونم بدم که این بسیار کم احتمال خواهد بود، واقعا نزدیک به بعید خواهد بود که ما 6 ماه دیگه اگه این صحبت داشته باشیم در مورد این نباشه که این تحریم های جدید و حذف خرید نفت از ایران چقدر مؤثر بودن. یعنی اینقدر الان این مسئله در سطح سیاسی اتحادیه اروپا جا افتاده، در این چارچوب من فکر میکنم که احتمال انجام این و شروع این بسیار بالاست.
مرداد عمادی در لندن. ساعت 18:48 به وقت لندن، 22:18 به وقت تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سهراب رزاقی، استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر مؤسسه غیر دولتی کنشگران داوطلب در ایران، در دادگاهی قیامی به 20 سال زندان و پرداخت 550 هزار یورو جریمه نقدی محکوم شده است. مؤسسه کنشگران داوطلب سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی بود که در سال 1380 تأسیس شد و به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در زمینه جامعه مدنی و ظرفیت سازی فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی می‌پرداخت. این مؤسسه را در سال 1385 مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی تعطیل و دفتر آن را مهر و موم کردند. فرین عاصمی از رادیو فردا در همین زمینه با سهراب رزاقی، مدیر مؤسسه کنشگران داوطلب در ایران، گفتگو کرده و در آغاز از او درباره چگونگی صدور این حکم پرسیده است. سهراب رزاقی در هلند.
من در سال 1385 که مؤسسه کنشگران دافترک پولام شد، در سال 1386 دوم آبانش بازداشت شدم که به مدت یک ماه. این پرونده مؤسسه کنشگران دافترک و من مفتوح بود تا بعد از انتخابات 22 خرداد 88 احضاریه برای من اومد برای حضور در دادگاه، که بعد از اون دادگاه چند بار تشکیل شد. در نهایت حکمی که صادر کردن که آخرین جلسه دادگاه که برگزار شد بدون حضور وکیل من و من برگزار شد، حکمی که صادر کرده بود 20 سال زندان و 550 هزار یورو بود که صادر شده است.
آقای رزاقی، این 550 هزار یورو جریمه برای چی هست؟
مجموع قراردادهایی بود که مؤسسه کنشگران دافتر در طول 5 سال با شرکای خودش در داخل ایران و خارج از کشور منعقد کرده بود. در نتیجه اینها بدون در نظر گرفتن همه مباحث، یعنی هزینه کرد و تمام چیزها بدون در نظر گرفتن همه مسائل، محکوم کرده به 550 هزار یورو که مجموع بودجه بود که ما در این طول 5 سال داشتیم. منابع مالی ما در داخل کشور آژانس های UN بودن، مثل دفتر برنامه عمران سازمان ملل، یونیسف و سازمان های از این قبیل. در سطح بین المللی سازمان های بین المللی مثل هیفوس و اینترنیوز اروپا بود که همه اینها با مجوز بود، یعنی هیچ کدوم از اینها وزارت امور خارجه کاملا در جریان این قرارداد بوده است.
آیا مطلع هستید که چرا جریمتون به یورو هست؟
نمیدونم، شاید چون تبع از ایران فرا گرفته، قاضی هم تحت این تاثیر شرایط موجود به یورو صادر کرده، وگرنه هیچ گونه منطقی نداره. علاوه بر زبانی داخلی ایران هم قانونی هم خلاف قانونه که به ارز خارجی صادر بکنه، یعنی یک نوع بی‌اعتبار شدن ایرانی است.
یه مقدارم برامون از فعالیت‌هایی که مؤسسه کنشگران داوطلب داره میگید.
کنشگران داوطلب یکی از مؤسساتی بود که تقریبا میشه گفت یکی از فعال‌ترین مؤسسات غیر دولتی بود که از سال 1380 در ایران به وجود اومد، که مهمترین رسالت خودش را ظرفیت‌سازی و توانمندسازی فعالان برای سازمان‌های جامعه مدنی قرار داده بود. به همین دلیل دوره‌های آموزشی مختلفی را سامان داده بود و برگزار کرده بود، در این حال کارهای پژوهشی می‌کرد در حوزه جامعه مدنی و اساساً به دنبال تقویت و تعمیق جامعه مدنی در ایران بود.
آقای رزاقی، حکمی که برای شما صادر شده یکی از سنگین‌ترین حکمایی که برای یک فعال مدنی صادر شده فکر می‌کنم تا الان، دلیلش چی میتونه باشه و آیا پیش از این برای کسی برای یک فعال مدنی چنین حکم سنگینی صادر شده؟
من تا حالا ندیدم یا نشنیدم که یه چنین حکم صادر شده باشه اینها، ولی من معتقدم که اینها برای ایجاد ترس و رعب این کار کردن که کسی جرأت نکنه در این حوزه وارد بشه، چون دولت ایران خیال می‌کنه که جامعه مدنی از ترابای جمهوری اسلامی ایران هستش. به همین دلیل سعی میکنه که آنچنان رعب و وحشت ایجاد بکنه که هیچ کس در این حوزه فعال نباشه.
آقای رزاقی، بعد از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد برخورد با سازمانهای غیر دولتی خوب شدت گرفت. چقدر فکر میکنید این حکمی که برای شما صادر شده در راستای اون برخورد باشه؟
اساسا در همین چارچوب قابل ارزیابیه، چون که جامعه مدنی حراسی یکی از ویژگی‌هایی است که دولت احمدی نژاد، یعنی مدیر دولت احمدی نژاد، کل حکومت و مد نظر هست، مدیر فرق دولت قوه مجریه نیست، داره. به همین دلیل سعی میکنه که هر چیزی که رنگ و بوی جامعه مدنی داره بزدایه. من دلیل محدودیت های زیادی دارم تو فعالیت های سازمان مدنی ایجاد کرده، تعداد زیادی از سازمان های جامعه مدنی رو بستن و اساسا خبری نشده، ولی الان تعداد زیادی، مثلا برخوری که با خانه سینما داره صورت میگه، یعنی هم با نهادهای مدنی هم با نهادهای صنفی سعی در سرکوبشون دارن، محدود کردنشون دارن و در این حال در کنار سیاست جایگزینی هم دنبال میکنن، یعنی سعی میکنن که سازمانهای وابسته به خودشون خلق بکنن در این راستا. یعنی دو تا سیاست همزمان دارن پیش میرن، سیاست سرکوب و محدود کردن و دیگری سیاست جایگزینی.
آقای رزاقی، اتهامتون رو وقت چی عنوان شده شما؟
چهار تا اتهام، یعنی در زمانی که مورد بازجویی قرار گرفتن و بعدش اتهاماتی که به من تفهیم کردن و در دادخواست، یعنی کیفرخواست اومده بود، چهار تا اتهام بود. یکی تشکیل گروه به منظور براندازی رژیم و اقدام علیه امنیت ملی بود. دومی نگهداری اطلاعات محرمانه برای در اختیار گذاشتن به بیگانگان بود. سومی اتهامی که به من زده بودن تبانی به منظور براندازی و اقدام علیه امنیت ملی بود و نهایتاً هم دریافت پول از سازمان‌های بین‌المللی بود، که گفتم که این هم اتهام نبود چون من در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی اقدام کرده بودم و مجوز قانونی هم وجود داشت.
سهراب رزاقی در هلند محکوم قیابی به نقره داغ و 20 سال زندان در جمهوری اسلامی.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسائل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
استیو هاکینگ، یکی از سرشناس‌ترین دانشمندان جهان، در مصاحبه‌ای می‌گوید بزرگترین راز هستی که وی را در بهت و حیرت فرو برده پدیده است به نام زن. استیو هاکینگ که سالهاست روی ویلچر زندگی می‌کند و با دستگاهی ویژه حرف می‌زند، زن را هوش‌رباترین راز هستی می‌داند. زن، ای شگفتی هستی، ای زن. همینجا فرصتی است تا بگویم دوستان، این بیت معروف به هیچ روی به هیچ روی از فردوسی نیست که نیست. این که میگوید البته نمیدانم، لاادری میگوید زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. این بیت هرچند از نظر شعری محکم است و منسجم، ولی گویا یه دیدگاهی عقب افتاده است که فردوسی ما را با دیدگاه‌های عقب افتاده کاری نیست. راستی هیچ می‌دانستید حافظ شاعر عشق حتی یک بار هم، اگر اشتباه نکنم، حتی یک بار هم از زن نگفته است؟ باورتان می‌شود؟ مانیا منصور از رادیو فردا و استیون هاکینگ و زن، این راز پرشکوه آفرینش، مادر، همسر، خواهر و البته یار.
خبرگزاری رویترز به نقل از مصاحبه جدید مجله معتبر نیو ساینتیست با استیون هاکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس برجسته، می نویسد هاکینگ که تاکنون پاسخ سالهای پیچیده بسیاری را در جهان علم یافته است، در پاسخ به این پرسش که بیشتر چه چیزی فکرش را به خود مشغول می کند، پاسخ می داد زنان. استیون هاکینگ که قرار است روز یک شنبه 8 ژانویه جشن تولد 70 سالگی خود را جشن بگیرد، اخیراً از سمت کرسی استاد ریاضیات لوکاسی در دانشگاه کمبریج بازنشسته شده، جایگاه پر افتخاری که پیش از او شخصیتی مانند اسحاق نیوتن عهده‌داران بوده است. به همین مناسبت نیو ساینتیست گفتگویی را با این دانشمند بریتانیایی ترتیب داده است. نویسنده کتاب تاریخچه زمان از امیدهایش برای آینده دانش بشری و بزرگترین اشتباه علمیش سخن میگوید. مجله نیو ساینتیست از او میپرسد اگر امروز یک فیزیکدان جوان بودید و دوباره شروع میکردید، چه موضوعی را مورد مطالعه قرار میدادید؟ آقای هاکینگ پاسخ میدهد نظریه جدیدی ارائه میدادم و یک رشته جدید ایجاد میکردم. مجله نیو ساینتیست از او میپرسد در طول روز بیشتر به چه چیزی فکر میکنید؟ استیون هاکینگ جواب میدهد زنان، سراسر وجودشان راز است. سوال دیگری که از او پرسیده میشود این است، زمانی آلبرت اینشتین ثابت کیهانی را بزرگترین اشتباه علمی خود توصیف کرد، بزرگترین اشتباه شما چیست؟ و او جواب میدهد بیشتر فکر میکردم که اطلاعات درون سیاه‌چاله ها از بین میروند، اما قانون ADC CFT که توسط خوان مالداچنا، فیزیکدان نظری آرژانتینی مطرح شد، این نظر مرا نقض کرد و باعث شد باورم را تغییر دهم. این مسئله بزرگترین اشتباه من یا دست کم بزرگترین اشتباه علمیم بود. او در جواب به این سوال که به نظر شما چه کشفی بیشترین تأثیر را در متحول کردن باور ما از جهان هستی خواهد داشت، پاسخ می دهد کشف ذرات فراتقارنی در ذرات اصلی که تا کنون شناخته ایم. اگر بشریت به چنین کشفی نائل شود، سند مناسبی در دفاع از ام تئوری خواهد یافت. جستجو به دنبال ذرات فراتقارنی همکنون بخش مهمی از فعالیت‌ها در سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای سرن را تشکیل می‌دهد. دانشمندان معتقدند با کشف این ذرات و اثبات نظریه موسوم به ام تئوری، توضیح جدیدی برای قوانین حاکم بر جهان خواهند یافت. پیشرفتی که از جمله نیروی گرانش را با بقیه نیروهای فیزیکی در اتحاد قرار خواهد داد. استیون هاوکینگ پیشتر در مصاحبه گفته بود اعتقاد به وجود بهشت و یا نوعی از حیات پس از مرگ در حقیقت افسانه ای است برای مردمانی که از مرگ می‌هراسند. او با صراحت می‌گوید که پس از آخرین فعالیت مغز انسان دیگر حیاتی برای او وجود ندارد. اعلام این نظر نشانی از مخالفت صریح او با توجیهات دینی در این زمینه است. استیون هاوکینگ از سن 21 سالگی به بیماری شدید فلج اعصاب مبتلا شد. او برای دوره‌ای تحت تاثیر این بیماری به شدت بدبین بود، ولی در نهایت به این نتیجه رسید که با وجود همه تردیدها و بی‌اطمینانی از ادامه زندگی، باید از تمام لحظات زندگی لذت ببرد.
با ما باشید، من نیم شب باز می‌گردم. علیرضا